ساعت 2 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش آمدید به مجله نیمروزی. امروز دوشنبه 15 مهر 1398، رضا ولی‌زاده هستم و در 30 دقیقه پیش رو با خبرها و گزارش‌های این ساعت همراه شما. در این مجله از آخرین تحولات سیاسی، اجتماعی و ورزشی ایران و جهان خبر می‌گیریم. با خبرها آغاز می‌کنیم. همکارم رویا کریمی مجد اینجا در استودیو است. رویا،
من هم سلام میکنم به تو رضا و شنوندگان رادیو فردا. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، شایعه ترور بیولوژیک مجید تخت‌روانچی، نماینده ایران در سازمان ملل را تکذیب کرد. آقای ظریف در گفتگو با خانه ملت گفته است بیماری سرطان مجید تخت‌روانچی در نیویورک تشخیص داده شده و به تشخیص پزشکان جراحی شده و در حال حاضر دوره شیمی درمانی را طی می‌کند. در هفته‌های اخیر عدم حضور مجید تخت‌روانچی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل در کنار حسن روحانی و نیز ممنوعیت خروج محمد جواد ظریف از محدوده تعیین شده در نیویورک برای ملاقات با آقای تخت‌روانچی در بیمارستان خبرساز شده بود. برخی از نمایندگان مجلس پیش از این خواستار بررسی احتمال ترور بیولوژیک مجید تخت‌روانچی شده بودند. دفتر نخست وزیر عراق با انتشار بیانیه اعلام کرد عادل عبدالمهدی در گفتگوی تلفنیش با وزیر امور خارجه آمریکا از بازگشت اوضاع کشور به روال عادی خبر داده است. آقای عبدالمهدی همچنین تاکید کرده که نیروهای امنیتی عراق کنترل اوضاع را به دست گرفته و ثبات بار دیگر به عراق بازگشته است. این اظهارات در حالی بیان شده که تا روز یکشنبه ده‌ها تن در جریان اعتراضات در عراق جان خود را از دست دادند. همزمان روز دوشنبه سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه به بغداد سفر کرد. دیدار با مقامات عراقی با هدف بررسی چشم‌اندازهای توسعه همه جانبه و تحکیم روابط دوستانه میان روسیه و عراق از موضوعات مورد بحث میان مقامات عراقی و وزیر امور خارجه عراق خواهد بود. و ارتش عراق روز دوشنبه در بیانیه اعلام کرد که نیروهای ارتش از خشونت بیش از اندازه خارج از قواعد تعیین شده این نیرو در برخورد با تظاهرکنندگان استفاده کردن. جزئیات بیشتر این خبر رو در ادامه همین مجله خواهید شنید. جایزه نوبل پزشکی سال 2019 به 3 دانشمند آمریکایی و بریتانیایی تعلق یافت. بر اساس اعلام روز دوشنبه کمیته نوبل در اسلو، ویلیام کلین، گرگ سمنزا از آمریکا و پیتر رتکلیف از بریتانیا برنده جایزه نوبل پزشکی امسال شدند. تحقیقات آنها به درک بهتر از تاثیرگذاری میزان اکسیژن موجود در محیط بر سوخت و ساز و فعالیت سلول‌های انسانی کمک می‌کند. برندگان نوبل در سال جاری 9 میلیون کرون معادل 743 هزار پوند جایزه نقدی دریافت خواهند کرد. روز دوشنبه نخستین نوبل سال 2019 اعلام شده و در روزهای آینده به ترتیب برندگان جوایز نوبل در رشته‌های شیمی، فیزیک، ادبیات، صلح و اقتصاد اعلام خواهند شد. مورگان اورتگاس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، از تصمیم شرکت چینی CNPC برای خروج از طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی در ایران استقبال کرد. خانم اورتگاس در توییتر خود نوشت: شرکت‌های چینی و بیش از 100 شرکت دیگر تصمیم عاقلانه‌ای برای توقف تجارت با ایران اتخاذ کردند و این تجارت ارزش آن را ندارد که دارایی‌های آنها هدف تحریم‌های آمریکا قرار بگیرد. بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران، روز یکشنبه از کنارگیری شرکت CNPC از طرح 5 میلیارد دلاری توسعه فاز 11 میدان گازی پارس جنوبی خبر داد. طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی قرار بود از سوی شرکت فرانسوی توتال و CNPC اجرا شود. پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و اعلام بازگشت تحریم‌های واشنگتن علیه ایران، نخست توتال و حالا شرکت چینی از اجرای این طرح اعلام انصراف کردند. و کاخ سفید میگوید ترکیه قصد دارد به زودی عملیات نظامی خود در منطقه شرق فرات در سوریه را آغاز کند، اما آمریکا از این عملیات حمایت نمی کند. بخش مطبوعاتی کاخ سفید روز یکشنبه پس از تماس تلفنی رؤسای جمهور آمریکا و ترکیه اعلام کرد نیروهای آمریکا پس از شکست دادن داعش در منطقه حضور نخواهند داشت و واشنگتن در عملیات برنامه‌ریزی شده ترکیه مشارکت نخواهد کرد. دفتر آقای اردوغان گفته او در تماس تلفنی با رئیس جمهور آمریکا ایجاد منطقه امن را در شرق فرات برای مقابله با گروه PKK در ترکیه و یگانهای مدافع خلق در سوریه و نیز بازگشت آوارگان سوریه مقیم ترکیه به کشورشان ضروری دانسته است. ترکیه میگوید دو رئیس جمهور ماه‌آینده در واشنگتن دیدار خواهند داشت. رضا،
ممنونم از تو. رویا کریمی مجد، خبرها رو شنیدیم و در ادامه مجله نیمروزی. عملیات ارتش ترکیه در شمال سوریه به زودی آغاز می شود. آمریکا اعلام بی‌طرفی کرده است. ادامه اعتراض‌های مردمی در عراق و افزایش شمار قربانیان. اعتصاب و تجمع کارگران نیشکر هفت‌تپه با وجود بازداشت دست کم 14 کارگر همچنان ادامه دارد. سرمربی تیم ملی جودو میگوید دیگر حاضر نیست به ایران برگردد.
جودو ایران به نوعی که به نظر من تموم شده است و اگر من میخواستم وایسم اونجا و حتی کار بکنم فایده‌ای نداشت، چون که در واقع خیانت شد به اون بچه‌ها.
همه اینها در 25 دقیقه آینده به صورت زنده از رادیو فردا. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفته است احتمال دارد در 24 ساعت آینده از زمین و هوا به مناطق شرقی در سوریه محل حضور شبه نظامیان کرد مورد حمایت آمریکا حمله کند. آقای اردوغان روز یک شنبه در تماس تلفنی با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به موفق نبودن آمریکا برای ایجاد مناطق امن اشاره کرده است. به گفته آقای اردوغان هدف از این عملیات احتمالی ایجاد یک منطقه امن برای صلح خواهد بود. کردهای سوری در واکنش اعلام کردند که برای نبردی طولانی و دامنه‌دار آمادند. جزئیات بیشتر از کیانوش فرید.
رئیس جمهور ترکیه روز شنبه هشدار داد کشورش در شمال شرق سوریه، منطقه‌ای که نیروهای ایالات متحده نیز در آن مستقر هستند، دست به عملیات نظامی خواهد زد. پس از انتشار بیانیه دفتر ریاست جمهوری ترکیه در مورد سفر رجب طیب اردوغان به واشنگتن برای گفتگو با دونالد ترامپ در مورد سوریه، کاخ سفید با انتشار یک بیانیه اعلام کرد ترکیه به زودی عملیاتی که مدت هاست برنامه‌ریزی کرده را در شمال سوریه آغاز خواهد کرد. دفتر ریاست جمهوری ترکیه روز یک شنبه اعلام کرده بود آقای اردوغان برای دیدار با دونالد ترامپ و گفتگو در مورد تشکیل مناطق امن در شمال سوریه، مناطقی که محل حضور شبه نظامیان کرد مورد حمایت آمریکاست، ماه آینده راهی واشنگتن می شود. در بیانیه کاخ سپید آمده است نیروهای نظامی ایالات متحده از این عملیات حمایت نخواهند کرد و نقشی در آن نخواهند داشت. در این بیانیه تاکید شده است نیروهای ایالات متحده در حالی که به کار خلافت داعش در مناطق تحت کنترل آنها در سوریه پایان دادند، دیگر در مناطق پیرامون آن نخواهند بود. کاخ سفید در عین حال گفته است ترکیه در صورت عملیات تمامی زندانیان حکومت اسلامی که طی 2 سال گذشته اسیر شدند را در اختیار خواهد داشت. دولت آمریکا میگوید به فرانسه، آلمان و دیگر کشورهای اروپایی برای بازپسگیری زندانیان داعش که شهروندان این کشورها هستند فشار آورده، اما آنها از بازپسگیری این نفرات خودداری کردند. ترکیه یگانهای کرد در شمال سوریه را گروه تروریستی می‌داند و خواستار پایان حمایت آمریکا از آنها شده است. آمریکا اما این گروه را تروریستی نمی‌داند و از آنها حمایت می‌کند و معتقد است این گروه که هسته اصلی نیروهای دموکراتیک سوریه را تشکیل می‌دهند، نقش مهمی در نبردها علیه داعش داشتند. ترکیه علاوه بر مسائل مربوط به حضور شبه نظامیان کرد در جوار مرزهایش، محل حضور 3.6 میلیون پناهجو سوری نیز هست و می‌خواهد شماری در حدود 2 میلیون تن از آنها را در مناطق امن داخل سوریه اسکان دهد. آنکارا خواستار تشکیل محدوده‌ای حائل به عمق 30 کیلومتر داخل خاک سوریه است، اندازه‌ای که گفته شده بود ایالات متحده مخالف آن است.
کیانوش فرید گزارش می‌داد. ما به تحلیل همین موضوع می‌پردازیم با کامران متین، تحلیلگر مسائل خاورمیانه و روابط بین‌الملل در لندن که از طریق تلفن مهمان برنامه است. آقای متین، آیا اتفاق جدیدی در شمال سوریه افتاده که ترکیه معتقد آمریکا در ایجاد منطقه ناامن موفق نبوده و خودش می‌خواد این منطقه امن رو ایجاد کنه؟
ترکیه البته از همون آغازی که این مکانیسم امنیتی که در توافق با آمریکا در ماه آگوست تدوین شده بود، از همون هفته های اول شروع کرد به اصطلاح اعتراض به روند کند به اصطلاح پیشبرد این مکانیسم. ولی مهمتر از همه تاکید ترکیه این بود که این نیروهای ترکیه هستند که باید در داخل خاک سوریه این نوار امنیتی رو کنترل بکنن، در حالی که دولت آمریکا یا حداقل پنتاگون و نیروهای نظامی آمریکا معتقد بودند که گشت‌های مشترک با دولت ترکیه و خروج سلاح‌های سنگین نیروهای دموکراتیک سوریه در این منطقه کافی هست. آنچه که رخ داده واقعا در شب گذشته این است که طبق معمول آقای ترامپ یک تصمیم غیر مترقبه گرفته، بدون ظاهرن بدون هیچ مشورتی با مشاورین ارشدش، و بعد از یک تماس تلفنی با آقای اردوغان دقیقا مانند یک سال خورده پیش که در دسامبر 2017 به اصطلاح گفتن که نیروهای آمریکا از سوریه خارج خواهند شد، این تصمیم رو گرفته و به کاخ سفید یک بیانیه در این رابطه صادر کرده.
شما معتقدید که این تصمیم رو آقای دونالد ترامپ به طور یک طرفه گرفته و ممکنه به مشورت همکارانش در واقع استناد نکرده باشه؟ یا ممکنه که این تصمیم تغییر بکنه با این اوصاف، با توجه به اینکه در گذشته هم این اتفاق یک بار افتاد؟
بله، من گزارشی که من دیدم حاکی از این است که این تصمیم بلافاصله بعد از این تلفن تماس تلفنی رخ داده و مشاوره آنچنانی صورت نگرفته. این که این تصمیم تغییر بکنه واقعا پیشبینیش کم سخت هست، به دلیل اینکه بعد از اون تصمیم اولیه تعداد نیروهای آمریکایی بسیار کم شده و حدود شاید 1000 نفر رو در هولوش 1000 نفر هست در شمال سوریه و کردستان سوریه، و ظاهرا چند واحد از نیروها در اون مناطقی که از همه بیشتر احتمال حمله از اونجا میشد در ساعات اخیر خارج شدن. ولی همزمان گزارش های هم هست که نیروهای روسیه دارن آماده میشن که وارد منبیج بشن، که از اون جاهایی که بر سرش خیلی اختلاف بود بین آمریکا و ترکیه و کردها، و همچنین دارن پلهای نیروهای روسی دارن پلهای ارتباطی میسازن روی رود فرات که در واقع مناطق تحت کنترل کردهای سوریه و نیروهای دموکراتیک سوریه رو به مناطق تحت کنترل نیروهای دولت سوریه متصل میکنه. یعنی در نهایت اشغال این مناطق از سوی ترکیه به نظر نمیرسه بدون واکنش از سوی روسیه و سوریه صورت بگیره، و فرماندهان نیروهای سوریه دموکراتیک از آغاز گفته بودن که همچین عملیاتی و اشغالی وضعیت رو در سوریه بیش از پیش پیچیده خواهد کرد و تمامی نیروهای عمده درگیر وارد عمل خواهند شد و احتمالاً جنگ به اصطلاح شعله ورتر خواهد شد.
بله آقای متین، اشاره کردید که بخشی از نیروهای آمریکایی در واقع در حال تخلیه اون مناطق هستند، اما در این حال به طور رسمی هم کاخ سفید هنوز بعد از اون تماس تلفنی در واقع اعلام موضعی نکردند. اما در این حال به هر حال خروج نیروهای آمریکایی بخشی از اونها رو داریم در این منطقه. چه اتفاقی افتاده به نظر شما که آمریکا احتمالاً در واقع اعلام با این شرایطی که داریم میبینیم اعلام بیطرفی کرده و گفته من در این اتفاق مداخله‌ای نخواهم کرد، و یا به نوعی میشه تعبیر کرد که آیا آمریکا به متحدان کرد خودش پشت کرده؟
در این که آقای ترامپ به متحدان کردش پشت کرده که به نظر من هیچ شکی نیست، از همون دور اول که گفتن نیروها رو خارج میکنن معلوم بود. این هم به اصطلاح بیشتر به این دلیل هست که خب آقای ترامپ یکی از شعارهای اصلی انتخاباتش این بوده که به جنگهای به اصطلاح برون مرزی پایان خواهد داد و نیروهای آمریکایی رو به خونه خواهد آورد، به خصوص که در به اصطلاح این ماهای منتهی به انتخابات براش مهم هست که بتونه به هوادارانش بگه که بله ما به اصطلاح سربازان آمریکا رو به خونه آوردیم. ولی شاید بعدها به اصطلاح معلوم بشه که در این تماس تلفنی شاید اردوغان یک سری قولهایی به آقای ترامپ داده، مثلا در مورد مسئله موشک‌های S-400 یا رابطه ترکیه با به اصطلاح با روسیه، و آقای ترامپ بتونه از این مسئله به عنوان یک پیروزی در سیاست خارجیش در تبلیغات انتخاباتی استفاده بکنه.
سپاسگزار از شما کامران متین، تحلیلگر مسائل خاورمیانه و روابط بین الملل از لندن.
این مجله نیمروزی رادیو فرداست.
شامگاه گذشته تا بامداد امروز تظاهرات اعتراضی همراه با درگیری معترضان با نیروهای امنیتی در برخی مناطق عراق ادامه یافت، مسئله‌ای که باعث افزایش شمار قربانیان اعتراض‌های 6 روز گذشته شد. همکارم ایلیا جزیری که این اتفاق‌ها رو در عراق دنبال کرده اینجا در استودیو همراه من هست. ایلیا، آخرین اخبار از تحولات مرتبط با اعتراض‌های عراق چیه؟
بله رضا، شب بسیار پرآشوب و پرزد و خوردی گذروند عراق، به ویژه شهرک صدر بغداد، منطقه از شیعه نشین در جنوب بغداد و پر جمعیت. شدت درگیری ها تا حدی بود که در بیانیه رسمی که هسته اطلاع رسانی امنیتی داده گفته از زور مفرط در مقابله با معترضان استفاده شد. بنابر آمار رسمی به نقل از منابع بیمارستانی و امنیتی، دست کم 15 نفر کشته شدند شب گذشته در شهرک سرد، که اینها اضافه میشن به 104 کشته شده دیگری که وزارت کشور اعلام کرد طی اعتراض‌های روزهای گذشته قربانی شدند. بعد از این بوده که صبح امروز عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق دستور خروج واحدهای ارتش از شهرک سرد رو داد تا به جاش نیروهای پلیس فدرال جایگزین بشن و گفته اقدام‌ها برای تحقیقات در ماجرا و مجازات نیروهایی که به گفته آقای عبدالمهدی مرتکب اقدامات اشتباه شدن در برخورد با معترضان آغاز شده.
در میان مشاور امنیت ملی عراق که ریاست هیئت هشت و شعبی رو هم به عهده داره از وجود یک توطئه برای ضربه زدن به ثبات عراق صحبت کرده.
درست فالح الفیاض صحبت کرده و گفته دستهای پنهانی وجود دارن که میخوان علیه ثبات و یکپارچگی عراق توطئه کنن. گفته که مصمم هستیم برای از میان بردن فساد و مبارزه با کسانی که میخوان حکومت رو سرنگون کنن. از وجود طرحی برای کودتا به طور تلویحی سخن گفته. در این باره البته در مورد خشونت ها هم صحبت کرده و گفته تحقیقات برای شناسایی عوامل خشونت ها هم آغاز شده. در حقیقت هنوز واکنش این صحبت ها نداشته، به ویژه صحبت هاش در مورد وجود یک توطئه بعد از تظاهرات مطالبه جویانه معترضان عراقی.
ایلیا، با توجه به اینکه برخی از معترضان عراقی شعارهای علیه جمهوری اسلامی ایران سر دادن، تهران چه موضعی در این باره گرفته؟
امروز علی ربیعی سخنگوی دولت ایران از آمادگی جمهوری اسلامی برای ایستادن در کنار مردم عراق سخن گفته و صحبت کرد از چیزی که اون رو تبلیغات جعلی و مسموم توصیف کرد و گفت این تبلیغات نمیتونه دو ملت ایران و عراق رو از هم جدا کنه. یک اقدامی هم وزارت خارجه ایران انجام داده که سفارت ایران در بغداد امروز اعلام کرد از دوم آبان تا ششم دی ماه عراقی‌ها بدون روادید میتونن وارد ایران بشن. البته این دوره مناسبت دینی داره، ولی گفته شده این برای البته بعد از تا بعد از اربعین، چون میرن به سمت ایران.
بله.
و گفته که به این اقدام برای بهبود و گسترش روابط میان دو ملت هست.
ممنونم از تو ایلیا جزیری.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کردیم
در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت،
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه روز دوشنبه از ادامه اعتصاب کارگران این واحد کشاورزی صنعتی با وجود بازداشت دست کم 14 کارگر در روز یک شنبه یعنی دیروز خبر داد. در همین حال به گزارش خبرگزاری ایسنا نیروهای امنیتی مانع از خروج 1000 کارگر شرکت آذراب عراق برای برگزاری تجمع در این شهر شدند. همکارم روزبه بلحری که اخبار کارگری رو دنبال میکنه اینجا در استودیو است. روزبه، از آخرین اخبار بازداشت‌ها و اعتصاب در هفت‌تپه چه خبر؟
سلام رضایی عزیز و همتا شنوندگان گرامی. خب اون چیزی که ما میدونیم بر اساس گزارشایی که سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه و همینطور کانال مستقل کارگران هفت‌تپه منتشر کردن، دیروز دو نوبت بازداشت صورت گرفت. سه کارگر در پاسگاه هفت‌تپه به دست ماموران پلیس امنیت بازداشت شدند و 11 تن هم در عوارضی خرم‌آباد اونطور که اونها گفتند. و خب اینها کسانی بودند که قرار بوده برند با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس امروز دیدار داشته باشن راجع مشکلات شرکت. دلیل بازداشت معلوم نیست. مقام‌های امنیتی و قضایی هیچ گونه اظهار نظری تا به حال نکردند. فقط خب از جمله اسامی که اعلام شده یکی یوسف بهمنی، محمد خنیفر هست، ابراهیم عباسی منجزی هست. آقای بهمنی و آقای عباسی منجزی کسانی بودند که در روزهای گذشته به شدت از بحث خصوصی سازی این شرکت انتقاد کردند. حتی یکی از اینها برگشت گفتش که خصوصی سازی میوه گندیده یکی از اینجا باید جمع کنه و بره و خواستار این شدند که به دولت مالکیت برگرده. خواستار آزادی اسماعیل بخشی شدند، انتقاد کردند از اینکه کارگران اجازه اعتراض ندارند و خب بازداشت شدند. در همین ارتباط سهیلا جلودارزاده یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس با ایلنا مصاحبه کرده، گفته بازداشت این 14 تن هیچ توجیه قانونی قانونی نداره و گفته امیدوار بودیم که با تماسایی که با رئیس قوه قضاییه داشتیم و تذکراتی که دادیم دادستان‌ها داد کارگران رو بگیرن و از کارگران دفاع کنن، نه اینکه به گفته خانم جلودارزاده با کارگران برخورد بشه. در همین حال اعتصاب امروز ادامه داشت، 15 روزش هست و فیلم‌های منتشر شده که سخنرانان اونجا اظهار نظر کردن، باز به بحث خصوصی سازی انتقاد کردن، تاکید کردن بر ادامه خواسته‌ها چند هست؟ بازگشت به کار تمامی کارگران اخراجی، حدود 2 پیش 20 تن اخراج شدن که 17 تن بازگشتن به سر کار، 3 تن موندن میگن همه باید برگردن. بحث پرداخت معوقات مزدی هست، 2 رو ندادن، گفته شده امروز شاید بخشش پرداخت بشه. و بحث آزادی کارگران زندانی اسماعیل بخشی به خصوص اشاره داشتن و اینکه خصوصی سازی لغو بشه.
روزبه در کنار ادامه اعتصاب در هفت‌تپه، اخبار حاکی از اعتصاب کارگران در شرکت آذراب عراق و حضور نیروهای امنیتی در مقابل این واحد هم هست. دلیل اعتصاب کارگران آذراب چیه؟
خب اعتصاب در حقیقت از دیروز شروع شد، همزمان با کارگران آذراب کارگران هپکو هم جاده‌ای رو مسدود کرده بودن در عراق. این دو کارخونه خصوصی شدن و از اون موقع مشکلاتشون به وجود اومده، پرداخت معوقات به پرداخت دستمزد مزایا به تعویق میفته. الان وضعیت سهامدار مشخص نیست، مثلا هپکو رو گفتن به دولت واگذار شده، بعد برگشتن گفتن که قرار هست ما به صورت پیمانکاری به بخش خصوصی دوباره بدیم ولی در مالکیت دولت میمونه. آذراب الان وضعیتش باز معلوم نیست، قرار بوده که امروز 1000 کارگر، اون چیزی که رئیس شورای اسلامی کار شرکت آذراب گفته، برن بیرون دوباره تظاهرات بکنن، تجمع بکنن کارگرای هپکو، کارگرای آذراب، اما نیروهای امنیتی بر اساس عکسایی که اتفاقا ایسنا مثلا منتشر کرد، خبرگزاری ایسنا، مانع خروج اونها شدن. گزارش‌های جست گریخته هم هست که گاز اشکاور پرتاب شده به سمت کارگرا، ولی هیچ گزارش رسمی راجع این موضوع نداریم. آذرا خب به تعیین تکلیف نشدن سهام شرکت اعتراض دارن، پرداخت نشدن معوقات هست و قرار بوده مثلا که قول داده بودن امروز حقوقا پرداخت میشه، باز حقوقا پرداخت نشده. این باعث شد که کارگرا امروز همون 1000 کارگر شیفت صبح تجمع کنن و شعار هم میدادن که حالا یکی از شعارها رو باهم میشنویم. خب اشاره بکنم که 2 حقوق کارگران آذراب پرداخت نشده.
خب سپاسگزارم از تو روزبه بلحری، در مورد اخبار کارگری هم شنیدیم از روزبه.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه است برای کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه.
من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید و گزارش پایانی این بخش. محمد منصوری که در 3 گذشته سرمربیگری تیم ملی جودوی ایران را به عهده داشته از کشور خارج شده و گفته است که حاضر نیست به ایران بازگردد. دقایق پیش از شروع برنامه گفتگوی داشتم با محمد منصوری و از او در مورد دلیل بازنگشتنش به ایران پرسیدم.
والا خب با شرایطی که به وجود اومد و تغییراتی که در رأس فدراسیون جدید به وجود اومد، با اومدن آقای میرسمالی در رأس فدراسیون و وقتی ایشون هیچ تمایلی نداشته با بنده تماسی برقرار بکنه و ملاقاتی داشته باشه با بنده که بتونیم با هم کار بکنیم درست، و خود منم دیدم که با ایشون اصلا نمیشه کار کرد، چون ایشون در واقع با سیاستهایی که ورزش مملکت ما داره خیلی راحت کنار میاد و بله قربانگو و چشم میگن به همه موارد، ولی خب من در واقع به این شکل نیستم و دیدم که بهتره که با ایشون کار نکنم. خیلی خلاصه و کوتاه خدمتتون گفتم.
هنوز سمت شما به قوت خودش باقیه؟ یعنی هنوز شما سرمربی قرارداد شما اعتبار داره؟
من قراردادم به قوت خودش باقیه، ولی ایشون سرمربی مشخص کردن، مربی مشخص کردن و حتی اعزامایی هم داشتن.
خب علاوه بر این چه دلیلی داشت که نخواهید دیگه در جدای ایران کار کنید؟ آیا موضوع ماجرای سعید مولایی و رویارویش با حریف اسرائیلی و به هر حال محدودیت هایی که در این زمینه وجود داره باعث شد که شما تصمیم بگیرید برنگردید یا خیر؟
100% این هم دخیل بوده. ببینید جدای ایران به نوعی که به نظر من تموم شده است و اگر من با این میخواستم وایسم اونجا و حتی کار بکنم، حتی کار آموزشی بکنم با نفراتی که حالا در واقع قبل از هیمنتی هستن، فایده ای نداشون که در واقع خیانت شد اون بچه ها، درست؟ و اینکه هیچ فایده ای نداشت که من بخوام اونجا باشم، حضور من هیچ فایده ای نداشون جده ایران الان که در جریان هستی تحلیل شده و هیچ در واقع بازخورد و هیچ نتیجه ای نمیتونیم به دست بیاریم. و اینکه خدمتتون خیلی راحت بگم، ببینید خب سعید ملایم از من خواست، درست؟ و بودن من توی ایران که بودم، اینا داشتن تمام این پلن و نقشه رو میگفتن که آقا کار محمد منصوری بوده، درست؟ به همین دلیل من
در واقع این که سعید مولایی حاضر نشده، در واقع ماجرای سعید مولایی که برنگشت به ایران رو در واقع کار شما میدونستن،
خودشون سناریو درست کردن. من میگن این سناریو از پیش تعیین شده بوده، در صورتی که خودشون این سناریو رو درست کردن. من میگن این کار محمد منصوری بوده، این نقشه این بوده، دارن اینا با سفیوریستا هم کاری میکنن و هزار و یک مورد دیگه. و من دیگه واقعا دیدم که اونجا واقعا جای موندن نیست، برای همین تصمیم گرفتم که زودتر خارج بشم. یعنی حتی منو داشتن ممنوع خروج میکردن که من اونجا نتونم حتی فعالیت بکنم، یعنی نتونم خارج از کشور بتونم بیام فعالیت بکنم.
تماسی هم با شما بعد از خروج از کشور گرفته شد از طرف فدراسیون جودو و یا وزارت ورزش؟
نه، تماسی گرفته نشد. فقط با یکی از دوستان تماس گرفته بودن و گفته بودن که باهاشون صحبت کنید. با خود من شخصا هیچ تماسی گرفته نشده و منم یه فرد آزاد بودم، یه مربی بودم، درست؟ چون بعد از اینکه قرارداد منو بهش پایدار نبودم و مربی مشخص کردن، حتی به من گفتن که بیا استعفای کتبی بده. من گفتم که معوقه های منو پرداخت کنید، حقوق معوقه منو، من میام استعفای کتبی هم میدم، درست؟ ولی همچین کاری هم حتی نکردن، هنوزم حتی انجام ندادن و منم استعفای کتبی ندادم. بعد از اینکه دیدم به این شکله، منم دیگه واقعا تصمیم به در واقع مهاجرت گرفتم و اینکه بتونم انشالله در آینده بتونم برای یه کشور دیگه مسئول ثمر باشم.
خب حالا قصد دارید بعد از این چیکار کنید؟
یعنی بحث فنی نبوده.
بعد از این قصد دارید چیکار کنید؟
الان در کنار سعید مولایی هستم، داریم با هم کار میکنیم، تمرین میکنیم و انشالله تا المپیک ادامه داره کارمون و اگه خدا بخواد المپیک هم کنارش هستم. و اینکه حالا بنا به حالا شرایط فدراسیون جهانی هم داره، درست؟ و اینکه بتونم حالا توی کشور آلمان بتونم در واقع مدارج مربیگری رو بیشتر طی بکنم و بتونم که در اینجا مثمر ثمر باشم و با فدراسیون آلمان بتونم همکاری بکنم.
و فکر میکنید که جودوی ایران، تیم ملی جودو ایران در آینده در المپیک چطور ظاهر میشه با این شرایطی که پیش اومده؟
اصلا در المپیک سهمیه ای نمیگیره جودو ایران که بخواد در المپیک حاضر بشه، درست؟ نه اینکه بهش یک دونه سهمیه قاره ای، فعلا که تعلیقه. ببینید تعلیقه یعنی در واقع نمیتونه هیچ فعالیتی بکنه، هیچ فعالیت برونمرزی اجازه ندارن. حتی فدراسیونی که تعلیقه داره، اینشون راه به راه هنوز حکم و سمت میده به این اون، درست؟ اول باید برن مشکل تعلیق رو حل بکنن. امیدوارم که حالا مشکل تعلیق حل بشه، حداقل برای جوانای اون مملکت که دارن جدا تمرین میکنن. و این مشکل هم به نظر من خیلی سخت حل شدنه، چون بحث اسرائیل وسطه و امیدوارم که این قضیه به نوعی حل و فصل بشه که در واقع این مشکل حل بشه و مشکل ورزش ما اون حل میشه کلا، نه فقط ورزش جدا.
محمد منصوری بود، سرمربی تیم ملی جودوی ایران. شما شنونده رادیو فردا درباره وضعیت ورزشکاران ایرانی در صحنه‌های جهانی چی فکر می‌کنین؟ با ما تماس بگیریم و نظرتون رو بگین. تعدادی از پیام‌های تلفنی شما هم آماده است که با هم بشنویم.
شک ندارم که جمهوری اسلامی به دولت‌های اروپایی و آمریکایی می‌خواد بگه ببینید من ژاندارم منطقه هستم، میتونم شلوغ کنم کشورهای همسایه رو و هر شرارتی دلم بخواد میتونم بکنم.
واقعا باید چه اتفاق دیگه بیفته تا شما باور کنید که جمهوری اسلامی کل جهان رو به آشوب کشیده؟ چی میخواید؟ این بلایی که سر عراق داره میاد، سالهاست تو ایران داره سر ما میاد و هیچ کس در دنیا به کمک ما نشتافته.
اگه اخبار مربوط به مبارزه با مفسدان اقتصادی رو دنبال کنید، متوجه میشید که تحریم های آمریکا واقعا داره اثر میذاره. پول واسه وارد کردن داره کم میاد. حضرات به این فکر افتادن دست اختلاسگرهای خوردپا رو کوتاه کنن تا که خزونه این مملکت واسه چپاول کردن کله گنده همیشه پر باشه. یه تیرو چند نشون هم هست. اینجوری نشون میدن اصل نظام سالمه و داره با فساد مبارزه میکنه. و همینطور آقای رئیسی خیلی مرد خوبیه. آخه
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
به پایان مجله نیمروزی رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم. خبرهای بیشتر رو همیشه میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به نشانی radiofarda.com و خلاصه خبرها رو هم تا 30 دقیقه دیگر خواهید شنید. براتون لحظات خوشی را آرزو میکنم.